ناوچه بگویند. ناو خلیج فارس در سراسر آب‌های غرب آسیا نیز بزرگترین کشتی جنگی موجود به شمار می‌آید.
حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشه، مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت بکنن.
کالای ایرانی.
به نام خدا. سلام مردم ایران، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد کالای ایرانی. سلام گرم و درود فراوان در این سرمای زمستان به همه شما مردم شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصادی. سلام با طعم خودباوری تو این روزایی که یه جورایی میشه گفت مبدع خودباوری ملت ایرانه. بله، ایام دهه فجر امسال موسوم شده با ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و فجر امسال فجری فاطمی است. این ایام رو گرامی می‌داریم و ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو هم محضر یکایک که شما شنوندگان و مردم عزیز تسلیت می‌گیم. همراه شما هستیم در برنامه کالای ایرانی چهارشنبه 17 بهمن ماه برای بررسی موضوع ساخت قطعات حوزه حمل و نقل ریلی. خب ما یه ریل داریم، یه واگن داریم، لوکوموتیو داریم و داستان‌های اطرافش، مثل خودرویی که تولید می‌کنیم و به بازار عرضه می‌کنیم، قطعه سازایی هستن که قطعات همین واگن‌ها رو تولید می‌کنن، صرف تا صد این واگن‌ها، و یک دو تا هم نیستن، زیادن. منتها حالا خودرو همیشه تو چشم قطعه ساز هم تو چشم میاد، اما قطعه ساز صنعت حمل و نقل ریلی یا مسافری خیلی تو چشم نیستن، خیلی هم دیده نمیشن. ما امروز از اعضای محترم اتحادیه فلزتراشان و ماشین سازان که تولید کنندگان قطعات صنعت حمل و نقل ریلی هستند رو دعوت کردیم تا درباره این صنعت و موضوع بومی سازی این صنعت رو باشون بیشتر گفتگو بکنم. آقای مهندس مرتضی بیحقی، خیلی خوش آمدید. آقای مهندس، خدمتتون عرض ادب دارم.
با سلام به شنوندگان کالای ایرانی برنامه رادیو اقتصاد و جناب عالی، و تشکر از اینکه هر حال موقعیتی پیش آمد که در این ایام یه صنعتگری ما بتونیم به عنوان یه صنعتگری که بیش از 40 سال در زمینه ساخت قطعات صنعتی، چه در زمینه ریلی چه در زمینه سایر قطعات مصرفی کاخ و نجات صنعتی ایران فعالیت دارن، بتونیم قابلیت هامون و توانمندی هامون و اهداف صنعتی و اهدافی که در آینده انتظار این صنعت رو میکشه بیان کنیم. انشالله امیدواریم که گوشه از این مسائل به گوش مسئولین زیرب برسه.
بله.
بتونیم اول توانمندی هامون، قابلیت هامون رو مطرح کنیم و بعدش هم بتوانیم شاید راه حلی پیدا بشه برای حل مشکلاتی که در جلوی این صنعت فراروی ما صنعتگران قرار داره.
بله.
ما اعتقاد داریم که باید استمرار تولید، استمرار کیفیت،
بله،
رضایت مشتری و کارآفرینی بیشتر رو بتوانیم در صنعت ایجاد کنیم.
شما مشتری قاعدتا باید دولت باشه دیگه، نه؟
عرضم به حضور شما، ببینید هد این مجموعه صنعت ریلی در حقیقت خود شرکت راهنه،
رجب.
خود شرکت عرضم متروس،
بله،
خود شرکت واگن‌سازی پارس، شرکت مبنا لوکوموتیو و سایر شرکت ها. خود قطعه ما در زمینه بیشتر قطعات مصرفی در بوجی ها، در واگن مسافری، در واگن باری فعالیت داریم، ولی طیف بسیار وسیعی صنعت ریلی، یک صنعت بسیار بسیار استراتژیک در اقتصاد هر کشوری.
بله،
صنعت ریلی یک صنعتی است که اولا مهمترین مسئلهش اینه که شما درصد ایمنی بسیار بالاست، کالا مطمئنا خواهد رسید، ضرایب خطرها خیلی کمه. دوم این که شما در اونجا هزینه ها بسیار پایینه، ارزان منتقل میشه،
یعنی صنعت ارزان دیگه،
ارزان بسیار بسیار
ارزان برای مصرف کننده، در واقع
مصرف کننده دوست. و از اون طریق هم بسیار قدمت زیادی داره در همین ایران. صنعت ریلی بسیار قدیمی است، راهن از سالهای گذشته قبل از انقلاب خودش باید ریختگری داشته، قطعه سازی داشته، بسیار توانمند،
قبل از جنگ جهانی دوم راه اندازی شد.
بله، قطعا خود هسته داخلی راهن خودش هسته بسیار بسیار قوی، بچهای بسیار مبتکر توشن. اینه که صنعت بسیار سنگینیه. ما هم در گوشه فعالیت میکنیم در بخش قطعه سازی.
اختیار دارید. خیلی ممنونم آقای بهقی. من تشکر میکنم از شنوندگان ارجمند، آقای قاضی اسکر از شیراز، آقای محسن گل از قوم، آقای مهدی اکبری، متشکرم از پیامتون، و آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شمسان مبارک اصفهان. آقای منصور بیحقی، خیلی دلمون میخواد حالا درباره اهمیت صنعت ریلی ما هرچی بگیم که کم گفتیم، برای اینکه ما وقتی نفتمون رو تحریم میکنن، وقتی ما درآمدهای ارزیمون با چالش مواجه میشه، اگر واقعا داشتیم صنعت ریلی به قوت و قدرت و میتونستیم موضوع ترانزیت رو حلش کنیم، مثل کاری که الان داره هند تو چابهار میکنه، سرمایه گذاری تو بندر چابهار میکنه، صنعت ریلی رو تقویت بکنیم و ترانزیت کالا از هند به چابهار، چابهار به افغانستان، و یه درآمد قابل توجهی از مقابل ترانزیت به این کشور میتونیم کسب کنیم. در خود این مسیر ترانزیت چه شغلها که نمیتونه ایجاد بشه، ما هرچی بگیم کم گفتیم. یا قراردادی که با ایتالیا بستیم برای کوریدور شرق و غرب کشورمون، بتونیم صنعت ریلی این حوزه هم تقویت بکنیم. خب اینا متأسفانه صنایعی که دیر جواب میده، یعنی مثلا شما حداقل باید 10 سال سرمایه گذاری بکنی تا یه عمر بتونی ازش استفاده کنی. مثل جنگ جهانی دوم، قبل از جنگ جهانی دوم ما شروع کردیم تو حوزه راهن ریل ایجاد کردیم، ده ها هزار نفر کار کردن تو این حوزه، تا ما الان که الان بعد از گذشت 6-7 دهه بلکه بیشتر داریم بهرهشو میبریم. خب یک صنعت زیر ساختی است. و شمایی که دارید قطعه برای واگن ها میسازید، شما چه قطعاتی رو میسازید آقای بهقی عزیز؟
اصلا بزرگ شما، من ابتدا تقاضا دارم اجازه بدید که خود قطعات ریلی و خود ساخت قطعات ریلی و قطعات صنعتی من توضیح بدم.
بله بفهمید. بله،
همینجوری ذهنیت این نباشد که درست. هر کسی میتواند یه قطعه رو دنبالش بره بسازه. بله. در قطعات ریلی و تعدادی از قطعات خودرویی حرف اول ایمنیست.
بله.
اصلا بزرگ شما، در قطعات ریلی بایستی قطع ساز استانداردهایی رو رعایت کنه، استانداردهای متداولی که امروز در صنعت ریلی در قطع سازی هست، ISO TS 2263.
یعنی چی؟
در اینجا الزاماتی رو که قطع ساز میخواد باید داشته باشه و رعایت کنه در ساخت قطعاتش که مورد رضایت و قبول خود سیستم مصرف کننده باشد رو بایستی برآورده کنه. امروز در قطعات خود رو میگوین که قطع ساز بایستی گواهینامه ISO TS 16949 رو داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی این که بایستی در حین تولید پله به پله، مرحله به مرحله قطعات کنترل بشه، داکیومنت های ابتدایی، آزمایشات اولیه مواد اولیه، آزمایشات در حین تولید و آزمایش نهایی رو انجام بده.
بله.
تا بتواند این قطعه ای باشد که قابل کاربرد در مصرف برای مصرف کننده داشته باشه. اینه. بله. که در بحث قطعات ریلی بایستی ابتدا ما ISO TS 2263 رو داشته باشیم.
درسته.
اینا مؤسسات خاصی هستن، میان ما رو ممیزی میکنن. اگر اینها رو شامل بودیم، بعد میتونیم در ویندو لیست این قطع سازان اینا قرار بگیریم. یا در مورد خودرو، حالا در مورد قطعات لوکوموتیو استانداردهای متعددی رو بایستی داشته باشیم. مثلا فرض کنید که در یک شافتی که در داخل یه بوجه استفاده میشه، میزان تولرانس های مجاز برای ابعادش رو باید رعایت بشه. اینا استاندارد داره، اینا بایستی رعایت بشه. یا در بحث مثلا پیچ هایی که استفاده میشه در صنعت ریلی، حتما بایستی خودش قابل کنترل کیفیت های مخصوص خودش رو دارا باشه و رد کنه. یا مثلا در مورد قطعات لاستیکی، حتی در مورد قطعات ریلی بایستی رعایت بشه. یا در یا مثلا فرض کنید در مورد بحث جوشکاری خود قطعات ریلی، خودش یک استانداردهای خاصی داره. امروز برای قطعات ریلی استانداردهایی که باید باشه بدهد ISO 3834 رو مثلا تولید کننده رعایت کنه. من خودم یه قطعه، دو قطعه مال شرکت مترو رو تولید میکنم، هنگرهای ترمز هستش و یکم کفشکای جریان هستش. و به هر حال من میخوام به اطلاعاتتون برسونم که ما در اتحادیه فلزتراش ماشین‌ساز تهران بیش از 2500 تا عضو داریم.
بله.
یه چیزی بالای 1000 تا قطعه ساز داریم. هر کدوم از این همکارای من که توانمندی بسیار خوبی رو دارن، اینها قسمت‌های از قطعات خود، قطعات ریلی و قطعات خودرو رو می‌سازن. و اگر اجازه بدید در مورد خود اتحادیه فلزتراش تهران، من مثلا زمینای فعالیت و زمینه کارمون از شرق تهران است.
بله.
پردیس تا غرب تا اون بره.
و این کاغذی که جابجا میکنید باعث میشه صدای شما یه مقدار اوت بشه. بله. اگر کاغذ آروم‌تر جابجا کنم، یعنی معلومه صدای شما رو بهتر بشه.
بله. از شرق تهران تا غرب تهران تا جنوب تا شهرک صنعتی شمس‌آباد.
بله.
ما الان در اتحادیه فلزتراش تهران 2500 عضو داریم که اینها کارآفرینیشون از 1 تا 50 نفره.
بله.
یعنی ببینید چه حجم وسیعی.
500 تا ممکنه یه نفر، ممکنه 50 نفر
داشته، 50 نفر داشته. بله. باشن. شما بعد از ذرات منطقه جاده قدیمی کرج در نظر ترافیک کمتر از مرکز شهر نیست. چرا؟ حجم زیادی نیروی کارآفرین از این خیابون‌های صنعتی میان بیرون.
بله.
وقتی داخل اینا میری بسیار شور و حال می‌بینی، بسیار اینها توانمند فکرای
فعالی دارید می‌سازیم
واقعا کار میشه. ولی ببینید این جوی که الان این صحبتایی که میشه، من خیلی به خاطر موقعیتی که در اتحادیه دارم و اینکه خودم از سالهای 60 بعد از تحصیلات دانشگاهی وارد بافت صنعت ایران شدم، خیلی کارخونجات کار کردم.
درسته.
بودم میشناسم. من واحدهای مراجعه میکنم، توان علمی اپراتور واقعا خیلی بالا نیست، ولی به حدی مسلط به برنامه‌های ماشین افزار، برنامه‌های سالید ورک در زمان بزرگ شما که خیلی قشنگ برنامه می‌نویسه و بسیار مسلطن و اینها واقعا خیلی از اینا توانمندی خیلی میشه گرفت. امروز بچه‌هایی که تو این کاخون تو این واحدهای صنعتی حتی کوچه کار میکنن توانمندی‌های خوبی دارن. ما باید اینها رو کمک کنیم. اینا بایستی در آینده خیلی خوب خواهند تونست سهم بسیار زیادی داشته باشن. ضمن اینکه یه چیزی هم توجه کنید، ما واقعا در صنعت قطعه‌سازی جوان هستیم. واقعا عملا بعد از انقلاب ما تونستیم قطعات ما مصرف بشه تو صنعت. من سالهای قبل از بعد از انقلاب بود که من تونستم قطعه بسازم و شرکت مترو، شرکت واگن پارس اومد قطعه منو گرفت، منو برد اشکالاتش رو دیدم و اینو تونستم تولید کنم. یا در صنعت خودرو اینه که ذهنیت این نباشد که ما یک توانمندی بسیار توانمندی همین جوانه هستن، همین کسانی هستن که با همه مشکلات علاقمندن، صبح زود بلند میشن میرن تا دیر وقت در بعضی از قطعات. آقای مجری در نجات داشت، امروز قطع تحویل خودرو دادن به این سادگی نیست.
من عذر میخوام، حالا تو حوزه خودرو ما نمیخوایم ورود کنیم، چون تو حوزه خودرو و قطعه سازی خودرو حفادیس خیلی زیاده. یعنی الان ما بگیم خودرو قطعه، یه دفعه ببینید سیل پیامک های انتقال از کیفیت خودرو.
بله، من
تو همون حوزه قطعه حمل و نقل ریلی بپردازیم که
در همون صنعت
موضوعمون چطور هست.
در همون صنعت ریلی هم شما وقتی قطعه رو میخواهید بدید به شرکت مترو به همین راحتی قبول نمیکنند. اون بایستی ممیزی بشه. امروز مثلا شرکت مترو رفته از دانشگاه شریف کمک گرفته، بازرس میفرستن میان تو کارگاه ها. این قسمت ساخت قطعه رو من دفاع میکنم. من اصلا نمیدونم که این قطعات وقتی رو هم میشه چه خاصیتی، چه مشکلاتی، اون مراحل اصلا چیز نده. من آنچه که میدانم خیلی خوب داره کار شده. خیلی امیدواریم که این بچه ها بیشتر بتونن فعالیت کنن.
خیلی متشکرم از آقای رامین آسیابان از خرم‌آباد، متشکرم به خاطر پایمکشون. مقایسه کردن ایران رو با جاهای دیگه و گفتن که کشور ما با این همه ظرفیت چرا در مقابل کشورهای دیگه نباید اون توان لازم رو داشته باشیم. ببینیم پایمک این نزدیک به این مضمونی که من عرض کردم فرستادن. آقای عظیمی مهر از کرمانشاه گفتن که ما تو حوزه حمل و نقل ریلی و باری اون چه که میبینیم با اون چه که ازش صحبت میشه این دار متفاوت هست. اینکه راهن اون پویایی و نشاطی که آدم انتظار داره از حمل و نقل ریلی ببینه رو درش نمیبینه، که حالا بیشتر درباره این قضیه خواهیم پرداخت و سوالاتی رو خواهیم پرسید. آقای خانم یوسفی پیمک فرستادن 0930-5302. من متوجه مضمون پیمکشون نشدم، اگر نکته هست از شیراز ظاهرا پیمک فرستادن به ما ابراز محبت کردن، تشکر میکنیم از لطفشون. عرض کنم خدمتون که آقای شهرام آرامیدم پیمک فرستادن، تشکر میکنیم. من محتوای پیمکشون بعد از گزارش خواهم خوند. سری به اتاق فرمان بزنیم، بخش نخست گزارش خانم نماززاده رو به اتفاق بشنویم. حرف زیاد داریم با آقای بیهقی، بریم و برگردیم.
راه راه آهن تهران و مسافرینی که ایستگاه وارد بشن یا منتظرن که قطار مورد نظرشون برسه و از ایستگاه خارج بشن. همین الان که من با شما صحبت میکنم قطاری که از مشهد به تهران آمد و اینجا مسافرگیری کرد و به مقصد تبریز حرکت کرد از ایستگاه خارج شدن. همین الان ما در خدمت یکی از مهندسان عزیز حمل و نقل این حوزه هستیم و سلام میکنیم خدمتشون.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم. همونطور که قطار رفت شما یه نگاهی هم انداختید به مسیر. اوضاع به سامان هست؟
اوضاع خوب هستش نسبت به سنوات گذشته. الان وضعیت ریلی ما، حمل و نقل ریلی ما بهتر شده. خدمت شما عرض کنم که تو بحث اوورهال و تعمیرات دیزل واگن ها پیشرفته خیلی خوبی داشتیم و تو جابجایی مسافرم که سرانه حمل و نقل ریلیمون افزایش پیدا کرده. درصد بیشتری از مسافران نسبت به سنوات گذشته رو به بهبوده، پیشرفته. تو بالاخره توی مسیری که طی میکنیم کاستی های هم هستش، ولی خب پیشرفت ما خیلی خوب بوده، رو به رشد بوده.
گرابر این خط های افقی هستن که ریل ها رو به هم فرض میکنن.
بله، گرابر قدیم که به صورت بسات فلزی بودن، بعدن شدن چوبی و الان هم به صورت بتونی هستن که ریل ها رو به هم متصل میکنن، به صورت موازی نگه میدارن کنار هم.
خودمون
تراورس تولید خودمون هستش. بله،
تولید خودمون نیست.
خدمت شما عرض کنم که ریل یه آلیاژ خاصی داره که یکم سخته، ولی ریل ملی و شرکت ذوب‌آهن اصفهان چند وقتی هست که شروع کرده تولیدش رو و استفاده میشه تو ریل گذاری ها خصوصا ما استفاده میشه. این مهمترین قسمتش بوده که این هم شروع کردن، یعنی مهندسای ما شروع کردن با همکاری ذوب‌آهن اینو شروع کردن برای تولیدش.
آره تنگ هایی که میگم بین ریل ها میزن که استحکام حرکت حفظ بشه الان اینجا من نمیبینم، چیز دیگری هم؟
به خاطر اینکه اینجا از دال بتونی استفاده شده، معمولا اینا تو خطوط استفاده میشن، تو طول مسیر استفاده میشن به نام بالاست، چون برای حالت ارتجایی ریل هستش و همین که آب رو هدایت کنه به پایین ریل و ضربات و فشاری که به خاطر حرکت واگن و دیزل روی ریل هست رو بگیره. میگم بالاستون هم که کامل تولید خودمون هستش.
هزینه تولیدش زیاده؟
راهن صنعتی گرون قیمتیه، هم بحث کشنده ها و ناوگانش و هم بحث زیرساختش. بله هزینه های تعمیر نگهداری خب قاعدتا به خاطر هم تکنولوژی بالایی که داره تولیدش و همین که مسافت طولانی رو در بر میگیره بله هزینه‌اش بالاست، ولی خب خدا رو شکر از بابت هزینه ها ما الان مشکل خاصی نداریم. این بحث تعمیرات نگهداری به خوبی داره انجام میشه.
چقدرش به خاطر این هست که ما این حوزه
مهندسی خبره داریم؟ ما شاید بشه گفت که راه هایی که سازمان هایی که نیروهاش یعنی هم با صرفه‌جویی کار میکنن، کار رو سنگ کنن به نحو احسن با کمترین هزینه جلو برن، هم به خاطر فنی بودن سازمان از نیروهای دلسوز و متخصصی از قدیم الایام هم به همین صورت بوده و الان نمون بیشتر چون جوانای تحصیل کرده هم زیاد داریم استفاده شده.
ایران ساخته خواهد شد
تو هر سخت و آسونی با به پای تو هم برای ساخت ایران توی شادی و غم تو میدونی همراه و هم صدا
کالای ایرانی شنبه تا پنج شنبه ساعت 10 صبح روی موج ام ردیف 98 مگاهرتز.
بله خیلی متشکرم از خانم نعمت‌زاده. آقای آسیابان پیمکشون رو کامل کردن، گفتن که چه خوبه که به جایی که به این همه صحبت بکنیم بگیم چقدر عمل کردیم، تا وقتی به عملمون نگاه میکنیم و وقتی با کشورهای دیگه خودمون رو مقایسه میکنیم احساس عزت و سرفرازی بکنیم. مضمون پیامکشون این هست. آیه آرامیدن فرستادن که خب یه جورایی اشاره کردن به این که الان تولیدات داخلی راهگشای ریل سراسری ماست. متشکرم از آیه آرامیده. اما الان مهمان ما آیه مانس بیهقی هستند، معاون اتحادیه فلستراش و ماشین سازی و قطعات واگن‌های ریلی رو ایشون تولید میکنن. آیه مسبقی حالی که گفتید ما استاندارد داریم، رعایت استاندارد میکنیم، نظارت های دقیق صورت میگیره بعد اینکه تحویل بریم، من برام سوال هست. ما تو کشورمون 4 تا شرکت واگن سازی داریم، درسته؟
بله.
یکیش شما اسپورتید پارس.
بله.
4 تا شرکت واگن سازی تو کشورمون داریم. مترو ما الان مثلا فکر کنید 3000 تا واگن داره. تهران عرض میکنم، پایتخت عرض میکنم. 200 کیلومتر هم ما مترو زدیم. خب پیش از انقلاب 300 متر مترو داشتیم، تازه داشت راه میافتاد. الان 200 کیلومتر ما مترو فقط تو پایتخت داریم. نزدیک به فکر میکنم 300 کیلومتر بلکه بیشتر هم تو کل کشور داریم میسازیم شهرهای مختلف رو. اگر متروی ما خب به جای 3000 واگونی که الان داره 6000 تا واگن داشت، روزی نزدیک به 7 میلیون مسافر رو میتونست جابجا بکنه. حالا یا 7 میلیون نفر برن یا یه نفر دو سه بار بره، به حال نزدیک 7 میلیون نفر جا مسابقه میشه جابجا کرد. ما داخل واگن نیاز داریم، پس حداقل الان نصف تو مترومون. به تعبیر جناب عالی جوانای پرشور و هیجان هم الان هستن، دارن کار میکنن، آدرس هم دادید کجا هستن. چرا نمیتونیم 3000 تا واگن بسازیم؟ یا چرا مثلا بخشی از اون، یعنی منظوری که میریم وارد میکنیم ها. چرا وارد میکنیم واگن؟ مگه قطعه ساز نداریم که صفر تا صد واگن رو بسازه؟ مگه شما نمیسازید اینو؟ حالا شما یه قطعهشو ممکنه 2500 واحد، 2500 قسمت یک واگن رو که رو ریل حرکت میکنه از چرخش بگیر تا چه میدونم بیاتاقاناش و شاتوناش و همه چیزشو دارن میسازن دیگه. خب چرا انقدر سرعت تولید پایینی که ما نمیتونیم با 4 تا شرکت واگن سازی تو کشور که بزرگن مثلا شرکت‌ها بیایم و مثلا ضعف متروی تهران رو برطرف بکنیم، یا نه کمک کنیم، کمک بیشتری بکنیم به صنعت ریلیمون، چه مسافری چه باری؟ بفهمید آقای بهنگ.
اولا من توضیح بدم که من صحبتام بیشتر رو بخش سخت افزاری قطعات مترو است. من راجع به این که خود سرعت قطار، واگن‌ها،
نه من اصلا هیچ چیز سرعتش نپرسیدم،
اینا رو من هیچ دفاعی ندارم که. ولی ببینید عرضم اینه که این کار یک کار بسیار بسیار سنگین و بایستی سازماندهی بشه. مترو 8 میلیون قطعی که الان شما میگید یک مدیریت بسیار بسیار مجتمع و تجمیع شده با روی قضیه بذاره. ما اعضای ما قطعه میسازن، اعضای ما، بسیاری از اعضای ما واقعیت قضیه از نظر تکنولوژیکی، از نظر ماشین ابزار باید کمکشون بشه. ببینید این ادعا نیست که قطعه خود رو من میسازم یا قطعه مترو میسازم یا قطعه لوکوموتیو میسازم، اینها بایستی تکنولوژی خاصش هم آموزش داده بشه. ما انتظارمونی هستش که شرکت راهن، شرکت مترو یه مقداری راجع به این قضايا از نظر ساخت داخل کمک‌های فکری بکنه، من قطعه من خوب در بیاد، قطعه من مشکل نداشته باشه.
اما قطعه که شما میسازید مگه رو واگن نصب نمیشه؟
چرا نصب میشه؟ ببینید
بقیه دوستان شما هم قطعاتی که تولید نمی‌کنن یه واگن رو به طور کامل تشکیل نمی‌دن.
نه به طور کامل نیست، 8 درصد ساختش خیلی اصلا چنین رقمی نیست که فکر کنید شما یه واگن کامل.
واگنی که داخل می‌سازیم چند درصدش داخلیه؟
من ازم بزرگ شما رقم دقیقش رو نمیدونم، ولی فکر نمی‌کنم بیش از 50% 55%.
یعنی 50% یه واگن رو ما می‌تونیم بسازیم.
بله، بقیه‌اش رو شما قطعات دیگه هستش که باید اینها تجمیع بشه، اینا مونتاژ بشه رو هم دیگه بتونه کارایی داشته باشه. ولی چیزهایی رو که ما پیش‌بینی می‌کنیم و انتظار داریم اینه که شرکت‌های لوکوموتیو ساز بیان ارتباطاتشون رو به صنعت و با صنعت با صنعتگر به صورت مستقیم. صنعتگر چه داره که راهن شرکت مترو برنامه‌های بازدید داشته باشه، این صنعتگرا برن قطعات از نزدیک ببینن، قطعات ملموس بشه براشون. بسیاری از اعضایی که قطعات رو برای این شرکت ها میسازن از کاربرد اینا به صورت عینی آگاه نیستن. بعد مراحل کیفی که برای این کار رو انجام میشه، بسیاری از موارد شاید واقعا الزام نداشته باشه، جاهایی رو باید کنترل بشه که نمیدانیم. و اگر از نزدیک این ارتباط صنعتگر با خود قطعات ریلی برقرار بشه، بهتر میتونن مشکلات انجام بدن. در ثانیه مسئله خود سطح تکنولوژی است. ببینید ما باید ارتقا تکنولوژی بدیم. ارتقا تکنولوژی هم ماشین‌آلات میخواد، هم روش های تولید. امروز در دنیا روش های تولیدی که برای ساخت قطعات میره همین است که ما الان انجام میدیم. آیا واقعا در مورد این چندین ساله الان صنعت نانو وارد قضیه شده، بسیاری از آلیاژ ها رو عوض کرده، بسیاری از مواد رو جابجا کرده. ما این رو خب باید آگاه باشیم. نمایشگاه هایی که در ارتباط با این قرار میشه، ما باید صنعتگر بره اونجا، ما هم ارتقا پیدا کنیم، ما هم نیاز داریم. شما برای پزشک متخصص قلب دوره بازآموزی میگذارید، برای من صنعتگر گذاشتید، بگذارید من برم ببینم نمایشگاهایی که توی دنیا برقرار میشه در مورد صنعت ریلی، چرا صنعتگر سوبسید بهش نمیدن؟ بره اونجا. من نمایشگاه صنعتی مثلا مثال هانوفر آلمان شما میرید، آدم وقتی میره اونجا لذت میبره، اونجا میره ببینید یک دانشگاه است. من بارها من این سن نامشگاه وقتی میرم با خودم میگم چرا دانشجوی سال آخر دانشکده های صنعتی فنی، دانشکده های که ارتباط با بخش صنعت دارن، حتی به صورت مجانی چند نفر از این بچهای زبده رو ببرن اونجا ببینن، آگاه بشن. خب ما مطمئنا میتونیم اینا رو یاد بگیریم، بتونیم قطعه خوب بسازیم، بتونیم رضایت مشتری، بتونیم لوکوموتیو سرعتش بره بالا. خب سرعت بره بالا این مسئله داره، همینجوری نیست که سرعت بره بالا. چگونه سرعت بره بالا؟ فقط با صرف این که ما همون روشه قدیمی تولید داشته باشیم. خب روشه جدید تولید هم آموزش میخواد، ماشین‌آلات نو میخواد، ماشین‌آلات نو سرمایه گذاری میخواد. این سرمایه گذاری با این شرایط و این وضعیتی که الان تو صنعت قطعه سازی است خب جلو نمیره، به خاطر اینکه ما مشکلاتی که در رابطه با این مسائل داریم اون روحیه ایست که به دلیل عدم بازپرداخت هزینه های تولید به صنعتگر برمیگرده. یکی از معضلات این سرمایه درگردش، سرمایه درگردش یعنی چی؟ یعنی من قطعه